أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الهادية عشر: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحة. تا اینکه در نهایت در آخر مسئله میرسیم به اینجایی که و کذا لو شک فی صحت جزء من الشوط بعد المضی. عرض سلام و آرزوی وقت بخیر و داشتن ساعات و لحظات خدایی برای همه عزیزان دارم. در مسئله 11 هم که مربوط به عمل سعی بود، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته وارد بیان حکم شک در عدد اشواط شدند. عرض کردیم این شکی که در سعی پیدا میشه یا بعد از تقصیر، یعنی از سعی فارغ شدیم و حتی تقصیرم انجام دادیم، بعد از تقصیر شک می کنیم که براش سه صورت وجود داشت: یا شک در نقیصه بود، یا شک در زیاده، و یا شک در صحت یک یا چند شوط از اشواط انجام داده شده. در این صورت فرمودن که یمضی و یبنی علی الصحه، از اون عمل میگذره و بنا رو بر صحت میگذره، یعنی بر شکی که در مورد سعی بعد از انجام تقصیر تازه پیش بیاد مورد اعتنا نیست. اما صورت دوم این بود که شک بعد از فارغ شدن از سعی و انصراف از سعی، اما هنوز تقصیر رو انجام نداده، بازم یا شک در زیاده است یا در صحت یک یا چند شوط، که حضرت امام فرمودند در این دو صورت، در این دو فرع از صورت دوم حکم به صحت میشه، ولی در اونجایی که شک به نقیصه تعلق گرفت فرموده بودند که حکم به صحت محل اشکاله و احتیاط واجب اینه که اون مقدار محتمل از نقصان رو انجام بده. که البته با بررسی که انجام دادیم جلسه گذشته، ما در این فرع هم قائل به صحت و جریان قاعده فراغ شدیم. تا اینکه در پایان این مسئله 11 هم این جمله رو فرمودند: و کذا لو شک فی صحت جزء من الشوط. در صحیح بودن جزئی از یه شوط، مثلا آیا این 50 متر از شوط سوم، چهارم یا از شوط هفتم مثلا درست انجام شد یا نشد، این شک در صحت جزئی از شوط البته بعد المضی، بعد از اینکه سعی رو تمام کرده تازه یادش افتاده که شک بکنه در صحیح بودن یا فاسد بودن جزئی از یک شوط. با آوردن کذا خواستن بگن در اینجا هم حکم به صحت میشه، چون قبلش فرموده بود بنا علی الصحه، اینجا هم بنا رو بر صحت بگذره و بر چنین حکم و بر چنین شکی اعتنا نکنه. وجهش هم روشنه. وقتی در صحت یا فساد یک عملی که انجام شده ها در وصف صحت یا فسادش تردید داریم، میدونه اون شوط رو انجام داده اما نمیدونه آیا اون شوط مثلا صحیح بوده یا فاسد بوده، آیا مثلا از مروه که به صفا میرفت رو به صفا میرفت یا نه عقب عقب رفته مثلا، وقتی شک ما در صحت یا فساد یک عمل باشه، نه در اصل اتیان عمل، اینجا جای جریان اصالت صحت، اینجاست که اصالت صحت جاری میشه و حکم به صحت اون شد. کما اینکه در همین مسئله در صورت دوم خود حضرت امام راحل عظیم الشأن رحمت الله علیه فرمودن که ولو شک بعد الفراغ او بعد کل شوط فی صحت ما فعل، اگر شک در صحت اون عملی باشه که انجام داده، بنا علی الصحه. اینجا هم همینجور. پس مطلب کاملا روشنه و نیازی به صرف وقت و گرفتن وقت عزیزان نیست. این فراز کاملا مبتنی بر قاعده است که لو شک فی صحت جزء من الشوط بعد المضی کذا، یعنی بنا علی الصحه، به اون شکش اعتنا نکنه و بنا رو بر صحت اون شوط بگذره. اما بریم سراغ مسئله دوازدهم که باز خودش دارای چند فرعه. فرع اول در مسئله دوازدهم اینه لو شک و هو فی المروته بین السبع و زیاده کتس مثلا بنا علی الصحه. پس سعی بین صفا و مروه را انجام میداد، رسیده به مروه، به مروه که رسیده الان شک در زیاده پیش آمده، در مورد شک در زیاده است این فرع، پای نقیصه در میان نیست، شک میکنه که آیا الان که رسیدم اینجا این 7 شد تمام شد یا شد 9 شد، یا نه 7 شد تمام شد شد یا شد 11 شد. به هر حال در مروه است که عدد فرد اینجا. خب اگر اینجا شک در زیاده پیش آمد، مثل اینکه نمیدونه آیا سعی تمام شد، هفتمین شد بود که به پایان رسید یا نه، نمیدونسته بود دو شوط اضافه کرده و شده 9 شوط یا 4 شوط اضافه کرده شده 11 شوط، اینجا فرمودند بنا علی الصحه، بنا رو بر صحت این سعی بگذره. ممکنه شما بگید آقا سعی از ارکان، چطور اینجا بنا رو بر صحت بگذره وقتی تردید داره بین 7 و اضافه، و اگه اضافه انجام داده باشه چی؟ عرض میکنیم عزیز من، رکن در حج با رکن در نماز فرق میکنه. بله در نماز چه عمدن و چه سهون اگر رکن کم یا زیاد بشه کل عمل باطل میشه، ولی در حج گفتیم رکن به اون عملی میگیم که اگر عمدن ترک بشه یا ناقص انجام داده بشه یا اضافه انجام داده بشه موجب بطلان میشه، ولی زیادی سهوی چون نمیدونه تازه شک داره، اگرم 9 شوط باشه یا اگرم 11 شوط باشه عمدی نیست، سهویه، زیادی سهوی موجب اخلال نخواهد شد. تازه برای حکم به صحت در مورد ما نحن فیه که نمیدونه آیا 7 شوط یا 9 شوط، اونجایی که شک در زیاده است و پای نقیصه ای در میان نیست، میشه از صحیحه حلبی که البته موردش شک بین 7 و 8 در توافه، ولی بر اساس ضابطه ای که اونجا بیان شده میتونیم برای ما نحن فیه هم استفاده کنیم. صحیحه حلبی در کتاب شریف وسائل جلد 9 باب 35 از ابواب طواف به عنوان اولین حدیث، سند رو قبلا بررسی کردیم کاملا صحیح هست. سند اینه محمد ابن الحسن به اسنادی عن موسی بن القاسم، پس مرحوم شیخ طوسی از تحصیب شیخ طوسی شیخ الرعاملی این حدیث رو آورده که ایشون با سند خودش از موسی بن قاسمی که توثیق خاص داره، او از ابن ابی عمیری که توثیق خاص داره، او از حماد ابن عیسایی که هم توثیق خاص داره هم توثیقات عامه در موردش هست از اصحاب اجماع و این هاست، او داره از حلبی نقل میکنه که هم ثقه و صحیح الحدیث هم توثیقات عامه در موردش هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، حلبی میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل طاف بالبیت طواف الفریضه، مردی که طواف فریضه انجام میداده در حال طواف واجب، فلم یدر سبعتن طاف ام ثمانیتن، متوجه نشد، یعنی شک داره که آیا 7 شوط انجام داد یا 8 شوط. فقال امام علیه السلام فرموده، ببینید در اونجا شک بین 7 و 8 محتمله، اما در سعی که شک بین 7 و 8 نمیشه، چون اگه 7 باشه در مروه است یا به سمت مروه است، اگه 8 باشه در صفا یا به سمت صفا است. لذا اینجا اگر شک باشه، شک بین 7 و 9، 7 و 11، نه 7 و 8. فرقشون اینه. پس در اونجا سوال میکنه حلبی از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که طواف واجبش انجام میداده، شک کرده بین شوط 7 و 8 که آیا دور 7 یا دور 8. قال امام علیه السلام فرموده اما السبعه فقد استيقن، به 7 که یقین داره، میدونه 6 شوط قبلی رو انجام داده، اینم هفتمیه، تازه احتمال میده اضافه باشه شوط 8 باشه، پس اما سبعتو فقط استیقنه، یقین به 7 شوط داره، و انما وقع وهمه على الثامن، شک اون نسبت به اون یه شوط اضافه است، اونم عمدی که نیست، اگر هم اضافه باشه سهویه، اضافه الیسل رکعتین، بره دو رکعت نماز توافشو بخونه، یعنی به این شک اعتنا نکنه، توافش درسته. اونجایی که شک در زیاده است تواف درسته. بگیم حالا در ما نحن فیه هم اون ضابطه جاریه، اینجا هم وقتی شک بین 7 و 9 بگیم اما سبع فرق استیقنه، نسبت به 7 که یقین داره، و انما وقع وهمه على الثامن مثلا یا على الهادی عشر، شکش در مورد 9 تا یا 11 تا است، یعنی اون اضافه مورد تردیده، اون اضافه هم عمدی انجام داده نشده، سهویه، شک داره. پس اینجا بتونیم بگیم به خاطر اون ضابطه در ما نحن فیه هم اعتنا به شک نشه، و به خاطر همین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن بنا علی الصحه. پس اینجا گفتیم اولا قاعده اقتضای صحت میکنه، چون شک در وصف بطلان یا صحت نظر اصل عمل. ثانیا از این دلیل اجتهادی میشه استفاده کرد از روایت از صحیح حلبی. اگر بر فرض بگیم نه، این صحیحه در مورد طواف، شما حکم طواف رو به سعی نیارید، دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه، نمیشه به استناد این روایت حکم رو استفاده کرد. بگیم خیلی خوب، پس اگر دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه شد، نوبت میرسه به اصل عملی. خب اصل عملی اینجا چیه؟ شکمون در اینه که آیا اضافه انجام دادم یا نه؟ اصالت عدم زیاده. وقتی اصالت عدم زیاده مورد تمسک قرار گرفت، حکم به صحت میشه. پس به هر حال فرع اول از فروع مسئله دوازدهم حکمش روشنه، حکم به صحت شد. اما فرع دومی که در همین مسئله دوازدهم از سوی حضرت امام راحل مطرح شده اینه که ولو شک فی اثناء الشوط انه السبع او ست مثلا بطل سعیه و کذا فی اشباهی من احتمال نقیصه. این احتمال، این فرع به خلاف فرع اول که در مورد شک در زیاده بود، این فرع در مورد شک در نقیصه است. شک در نقیصه است. البته در مثالی که حضرت امام راحل زدن یه سهو القلمی صورت گرفته، این مثال رو از ایشون نمیشه پذیرفت. در فرع قبلی هم عرض کردم در طواف چون اشواط دور همند و همه مثل همند، فرد و زوج نداره در احتمالات، لذا میشه طرف شک بکنه که این شوطی که دارم میرم آیا شوط چهارمه یا پنجمه، این شوطی که تمام کردم آیا شوط پنجم بود یا ششم بود. زوج و فرد نداره. اما در سعی که فعلا مورد بحث ماست، اگر توجه بشه شک بین زوج و فرد نمیشه، شک بین فرداست یا شک بین زوج هاست. برای اینکه اگر در صفاست مثلا، خب شک میکنه که آیا این مثلا حالا شوط دوم بوده، چهارم بوده یا ششم. هرگز در صفاتی که شک نمیکنه شوط پنجمه یا نه، شوط هفتمه یا نه، نه پنجم و هفتم که در صفا نمیشه. وقتی رسیده به صفا معلومه شوطی که عددش زوجه است تمام شده، نه شوطی که عددش فرده. در مروه عدد فرد تمام میشه. لذا این که فرمودند اگر در اثناء شوط شک بکنه که آیا شوط هفتم یا شوط ششم مثلا، این مثال رو نمیشه پذیرفت. اینجا باید بگه آیا انه السبع او التسع مثلا. شوط هفتم یا شوط نهم. این در صورتی است که در مسیر حرکت از صفا به مروه باشه، اینجا عدد شش صدق نمی کنه، معلومه. اگر از صفا به سمت مروه داره میره، عدد هفته، شک بین پنج و هفت میشه. بله اگر از مروه به صفا داره حرکت میکنه، اینجا شوط هفتم راه نداره، اینجا هم شک میکنه که آیا شوط چهارم یا ششمه مثلا. پس مثال رو سهو القلم حساب میکنیم، میگیم منظورش اینه که انه السبع او الخمس مثلا. حالا که میخواد شک در نقیصه باشه، پنج یا هفت. خب در اینجا چی کار باید بکنه؟ و شک داره در نقیصه. اینجا خواهند فرمود که مقتضای قاعده اولیه عرض بکنم که حکم صحته. چجوری؟ وقتی بین سه و پنج یا بین پنج و هفت مثلا شک میکنه، یا بین چهار و شیش شک میکنه، نسبت به اون مقدار زائد اصالت عدم اتیان رو جاری میکنه، میگه انشالله که نه، هفت شوط نشده، همون شوط پنجمه، بنا رو میذاره بر اقل. پس وقتی بنا رو بر اقل گذاشت، دو شوط دیگه هم به او اضافه میکنه، بشه هفت شوط تا براءت ذمه حاصل بشه، براش فراغ ذمه حاصل بشه. گاهی لازمه بناگذاری بر اقل این که زائد بر هفت شوط باشه، عیبی نداره، چون عمدن که نمیخواد اضافه بکنه، بر اساس قاعده و وظیفه داره این کار رو انجام میده. او با اطمینان به این که وظیفهش این است که بر اون پنج شوط دو شوط دیگرم اضافه بکنه، داره این دو شوط دیگر رو انجام میده، نه اینکه عمدن بخواد سعی رو بیش از هفت شوط به جا بیاره. پس این اضافی چون اضافی سهویه و از باب انجام اول به نحویش که براءت ذمه حاصل بشه، اشکالی نداره، یا حتی میتونه اصلا این قسمت زائد رو رجاءً به جا بیاره. یعنی بگه خدایا اگر سعیم ناقص بوده، این مقدار مشکوک، این دو شوطی که انجام میدم جزء اون سعی ناقص بشه، اونو کامل متمم او باشه. اگر سعی تمام بوده، همون سعی از من بپذیر، این مقدار مشکوک جزء سعی نیست، اضافه دارم انجام میدم، دارم راه میرم. پس مقتضای قاعده در اینجا حکم به صحت شد. اما عزیزان توجه کنید، حضرت امام راحل فرمودن بطل سعیه لو شک فی اثناء الشوط، این که آیا هفت شوط یا پنج شوط مثلا، بطل سعیه و کذا فی اشباهه من احتمال نقیصه، در نظایر این مورد هم که وقتی پای احتمال نقصان در میان باشد، ایشون میگه حکم به بطلان سعی میشه، اون سعی باطله، بره و یه سعی مجدد از اول انجام بده. ما گفتیم مقتضای قاعده حکم به صحته، پس این حکم به بطلان از کجا استفاده شده؟ ممکنه گفته بشه که اینجا مقتضای قاعده ثانویه حکم بطلانه. بله، قاعده ثانویه این اون چی که از روایات استفاده میشه، نه اون چی که عقل با قطع نظر از رجوع به روایات به اون حکم بکنه. اگر قاعده اولیه بود، عقل میگفت اصالت عدم اتیان رو جاری کن، بنا رو بر اقل بگذار و عمل صحیحه. اما ببینیم مقتضای قاعده ثانویه چیه؟ گفتن مقتضای قاعده ثانویه همین حکم بطلانه که حضرت امام راحل عظیم الشأن هم چنین حکمی کردند. خب این از کجا استفاده کردن؟ گفتیم قاعده ثانویه است، یعنی از روایات، به روایاتی در حکم بطلان تمسک شده. اولین روایت روایتیه که عبدالله ابن محمد از امام ابوالحسن علیه السلام نقل کرده. خب اگر اخذ به ظاهر بخوایم بکنیم، چون ابوالحسن وقتی مطلق بیاد در مورد امام کاظم علیه السلام ظهور داره، لذا اون عبدالله ابن محمد میشه مشترک و این حدیث سندش چنگی به دل نخواهد زد، لذا گفتیم روایت. اما اگر مراد از ابوالحسن علیه السلام در اینجا حضرت امام رضا باشه، خودش قرینه میشه بر اینکه عبدالله ابن محمدی که از امام رضا نقل میکنه همون عبدالله ابن محمد الاسدی الحجاله. که این عبدالله ابن محمد در این صورت توصیق خاص داره و او رو گفتن ثقتون فی اصحاب رضا علیه السلام، رضا سند در اون صورت صحیح خواهد بود. مدرک این روایت که اخیراً هم به اون رجوع داشتیم در جلد نهم کتاب شریف وسائل باب 12 از ابواب سعی حدیث دومه. بدید و به اسنادی ان موسی بن القاسم ان صفوان بن یحیی، موسی بن قاسمی که جالب وضعیتشو میدونید، ثقتون ثقه است و جلیل القدر واضح الحدیث و الی آخر، صفوان بن یحیی که اوثق اهل زمانه عند الاصحاب و اعبدهم هست و و داره نقل میکنه از عبدالله ابن محمد که گفتیم اگر ابوالحسن علیه السلام امام رضا باشه این عبدالله ابن محمد میشه عبدالله ابن محمد الاسدی الحجال که توثیق خاص داره در موردش گفتن ثقتون ثقه. قال که امام علیه السلام فرموده باشه الطواف المفروض اذا زدت علیه، این طواف مثل الصلات، پس طواف نازل به منزله نماز شد. فاذا زدت علیها فعلیک الاعاده، خب معلومه در نماز اگر چیزی رو اضافه کردی اعاده واجبه، نماز باطل میشه با اضافه کردن. طواف که نازل به منزله نماز بود اضافه اش موجب بطلان بود. فمد و کذا سعی، پس گفتن این که سعی به منزله نماز قرار داده شده به ذهن متبادر میشه که هم شکی که در نماز موجب بطلان بشه همون شک در سعی هم باید موجب بطلان بشه. خب شما در دو رکعت اول نماز اگه شک کنید وظیفه چیه؟ در رکعت اول تا به نیمه نرسید نماز چهار رکعتی، یا اگر نماز دو رکعتی باشه یا سه رکعتی باشه اصلا نماز باطل میشه، شک در یک و دو موجب بطلانه. خب در سعی هم بگید شک در یک و دو و سه قبل از اینکه سه رکعت تمام بشه موجب بطلانه، از تنزیل در این روایت بطلان استفاده بشه. پس این روایت بر بطلان سعی در ما نحن فی که شک در اثنا با احتمال نقیصه بوده دلالت بکنه. اما اشکالی که بر استدلال به این روایت میشه کرد، اولا این استدلال شما فقط در مورد شک در شوط اول و دوم جاری میشه که حکمشون حکم شک در رکعت اول و دوم نمازه، اونجا میشه پذیرفت. اگه در شوط پنجم و هفتم باشه، چهارم و ششم باشه، این استدلال جاری نیست. ثانیاً وجه شبهی که هست، اونی که امام علیه السلام حکم به بطلانش میکنه، زیادی عمدی اذا زدت علیها فعلیک الاعاده، میخواد بگه زیادی عمدی مبتله. خب وقتی زیادی عمدی مبتله، فرض ما اینه که در مانحفی زیادی عمدی نیست، شک داره میکنه. وقتی شک میکنه نمیشه حکم رو از این روایت استفاده کرد و از تنزیل سعی به منزله نماز حکم به بطلان سعی در مانحفی صادر کرد. پس استدلال به این حدیث به نظر ما مواجه با اشکاله. اما حدیث های دیگه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.